الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبهی نستعین، انه خیر ناصر و مبین. صلی الله علی محمد و آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فلله عاقبة الأمور. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ. وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. بحثمون رسید به اینجا که بابی از بحث باز شد در آیه 38. هنوز ما در بحث آیه 38 هست. در آیه 38 فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خداوند مدافع اونهاییست که ایمان بیارن. عدلش هم بحث شد. گفتیم خداوند ایمان خودش را یعنی دین خودش را حفظ میکنه، پس هر کیم به دین خدا گره بخوره حتما حفظش میکنه. اگر ملتی به دین خدا گره بخورن حتما حفظ میشن. ادامه آیه هست که ان الله لا یحب کل خوان کفور. خیانت کیشگان کافر رو خدا دوست نداره و چون دوست نداره زیر چتر محبت خودش قرارشون نمیده. و وقتی خداوند محبتی به قومی و انسانی نداشته باشه این انسان به نتیجه نمیرسه. پس در واقع میتونیم بگیم که دو قسمت دوم آیه شرح قسمت اول آیه است. در آیه بعد و آیه بعد یه پرانتز باز کرد که این که میگیم مدافع مؤمنینی و خیانت کارانی که به انسانیت خودشون و سنن الهی خیانت می کنن، نمونش اینی که اجازه دادیم به کسانی که مظلوم واقع شدن که از خود دفاع کنن. چون ما اجازه دادیم پس حالا ما دفاع می کنیم. از بحثای خیلی مهمه. از این موقع ما خودمون شروع کننده یه جنگ می شیم. خدا تضمین نکرده پس ما دفاع کنیم. دو وحشی با هم می جنگن، هر کی زورش بیشتره، هر کی کلکش بیشتره، هر کی سیلش بیشتره پیروز میشه. یعنی یک وقته که به اذن خدا یک کسی جنگی را شروع میکنه، اینجا دیگه اصلا بی‌شکست است. این که همه تلاش های مؤمنین اینه که اگه وظیفشونه به جنگن یه کاری کنم که مبارزه در راستای تعهد و وظیفه باشه تا شامل آیه 39 بشن. بحثش مختصراً گذشت. بعد خدا یک ترسیم عجیبی میکنه در آیه 40 میفرماد کیار ما بهشون اذن دادیم به جنگن؟ اونهایی که بدون دلیل به جهت اینکه منطقشون رو این قرار داده بودن که ربنا الله پروردگار ما خدا، به جهت این موضع‌گیری و این بینش بهشون تهاجم شد. هر کسی زیر بیرق نصر خدا قرار نمیگیره، شرط داره. یه شرط باید مواضع اجتماعی و افکار اعتقادیش این باشه که ربون الله. من نظرم از خودتون بحث جبهه را گاهی وقتا یادآوری کنید، اونجایی که امام هی تأکیدی کردن که مواظب باشید این پیروزی یه لطف خداست. یعنی چی نوه شما دادست؟ الله. که الله چیست؟ رب بدانه، رب رب. این دو قطعه خیلی بار داره. یعنی با اینکه اون جلسه بحث شد تجور کنن تأکید باید کرد رب یعنی اون که نمو و نهایت و ثمره تو دستش است. رب نه خالق. میگه الله رو پذیرو که اون که الله هست اون رب ماست، نه اون که الله هست خالق ماست، نه اون که الله هست رازق ماست، نه اون که الله هست محیی ماست. اینا نه، اینا جای خودش درسته. اون چه که شما رو نجات میده و اون چه که امروز جامعه رو از بین میبره اینه که بیان بگن آقا این امکانات نجات میده. این آدم در مبارزه با رقیبش هیچ تضمینی برای پیروزیش نیست. دو وحشی به هم میوفتن، حال که هیلش بیشتره پیروز. ولی وقتی که منطقه یه عده این شد که ربون الله، حالا عکس العمل دشمن چیه؟ اخرجو من دیاره. برخورد میکنه دشمن قدرتش رو برای حفظ خودش در سرکوبی رقیبش میدونه. یه قاعده است تو دنیا، برای حفظ خودش اصلا غیر موحد حتما جنبه تدافعی است. اشاره کردم اون جلسه غیر موحد، موحد جنبش جنبه عبودیت هست. هر کس زیر بیرق عبودیت رفت اون باش رفیقه. در همین منطقه چیست؟ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یعنی اونایی که ایمان آوردن زودتر از منم ایمان آوردن، من هیچ گله یا کینه نسبت بهشون نداشته باشم. این منطقه یه موحده. یعنی غیر موحد حتما منطقش غیر اینه. هر سرم به اصطلاح میگن جنبه وجودی جنبه تدافعی است. همیشه رقیب میبینه بقیه رو با خودش، حتما اینجوری. زن و شوهر هم که متدین نباشن رقیب هم میشن. یا زن و شوهر نزدیکتر هم، یعنی شما تو خانواده این بعض موقع زن و شوهرها رقیب هم هم به هم به عنوان دو تا تاجر نگاه میکنن که این چقدر میتونه برای این بهره داشته باشه، این چقدر برای این. میگن جنبه تدافعی. در صورت که دین میگه چی؟ میگه اینها رو ما کنار هم آوردیم برای اینکه آرامش عبودیت پیدا کنن. به توست نوع الیها. یعنی از دیگترین واحد اجتماعی خانه است. همین واحد هم اگه عبودیت توش نباشه رقابت است. یعنی جنبه تدافعی است. در حیات تدافعی حتما مبارزه هست. و در مبارزه اگر یک طرف عبودیت یعنی ربون الله منطقش نباشه، دو حیوان هم که رو برو همه، هر که حیلش بیشتر است پیروزتر است. و چه پیروزی؟ پیروزه ای که عین دلالت است که بحث ما نیست. آیه رو نگاه کنید. در آیه سیانو گفت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو. اونایی که مظلوم واقع شدن به معنای قرآنی را بهشون اجازه دادن که جنگ را شروع کنن. بعد گفت چی؟ گفت من وقتی من گفتم جنگ را شروع کنید، خدا می فرماد ان الله علا نصرهم لقدیر. یعنی من پیروزشون میکنم. سیاق آیه اینه. بعد میگه اینا کی هست؟ اینا هم که باشون برخورد شده از در نظام اجتماعی. چرا؟ چون منطقشون این بودست که رب بنند. بعد بحثی بود که اون جلسه دیگه شد دلم نمیخوا برگردم چون آیات خیلی خوبی در پیش داریم. بعد بحث شد که خداوند میفرماد این جنگ که یک طرفش توحید است یک طرفش شرک است که به هر شکلی پیروزی بشه، این جنگ است که حفظ دیانت میکنه. فرمود که حالا که این مقدمات هیچ یادتون نره، آیه 38 و 39 مادر آیه 40 و 41 و 42 و 43 و 44 رو برد. دقت کردیم یه آیه اول شعائر الله گفت راجع به حج، اومد تا رسید آیه 38، یعنی یه منحنی در سوره حج، حالا یه منحنی دیگه شروع شده. حالا بعد این منحنیه را اینگه انشاءالله خدا کنه که میکنه به شما یادتون نره و مرتب بیاد یا مرتب نیاد. یعنی از نظر من خدا میدونه خیلی کمکه که بعضی ها مرتب که نمیرستن بیان، خب نیان تا ما بقیه را اذیت نکنیم. حالا که نداریم که ما روش خودمون روش بعد قرار ندادیم، سعی کردیم روش حکمت قرار بدیم. هر دوش هم درسته، هر دوش هم در دین هم، وقتی این سلسله رو از دست میدیم و مشکل هم هست، حالا از چاره هم نیست. حالا من باید اعتقاد دارم که نه، باید روش ها رو اینجوری کرد که یه عده‌ای رو گزید، درها رو قفل کرد، نشست باشون بحث قرآنی مفصل کرد، دیگه بنده هم اضطراب نداشته باشم که اون جلسه این نبودت و نتیجه نمیگیره. بعدم من این کار کردم، یه بار 40 نفر ظاهرا اومدن، گفتیم هر کی دو جلسه نیمه شرعا تعهد کنه دیگه نیا. آخر سر 3-4 سال یه وقتی بود طول کشید، آخر سر 10-7 انگار مونده و خیلی خوب شد، خیلی خوب شد. یعنی این 7 سال ما با هم زبون بودیم. این خیلی من از عزیزانی که گاهی وقت من تکرار میکنم بیشتر میخوام عذر بخوام، چون دیگه چاره ای نیست، چون بالاخره جلسه یه که چاره ای نیست که یه مقدار وقت برگردیم. ولی شما حوصله کنید، بعد شما به نتایجی خیلی خوبی میشه از این آیات بخید. گفت که حالا که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، حالا چی؟ حالا بدون لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت قوام اولیاء و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. قوام او میگه حالا که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، حالا که خدا مدافع مؤمنینه، این جنگی که ناس انجام میدن، یعنی بین مردم ها، نه بین مؤمنین، توی یه طرف غیر مؤمنه، میگه این جنگ اگه نبود دین نبود. نمیگه این جنگ با پیروزی ظاهری و تاکتیکی مسلمی تموم میشه، اینا بحث رو جلسه اصلا این حرفا نیست. حرف پیروزی ظاهری مؤمنی نیست، حرف تثبیت دیانت است در ازای جنگ مذهبی. نمونه شم یکی از برادر اتفاقا بیرون این جلسه تذکر کنم، گفتن ما همین رو حس میکنیم که در بوسنی درسته ما داریم بدجوری کشته میدیم، ولی یه چیزم داره چوله میکشه و اون دینداریست. خب خودتون هم ببینید دیگه، مشخصه که اینا رو به جرم مسلمون بودن میکشن و هیچ هم کم نشده است. یعنی آتش دینداری حتما در اروپا بیشتر میشه، حالا در جای دیگه ما بیشتر میتونیم اینو اثبات کنیم. اون چه که بحث شد تا این تیکه بود، بعد خدا تاکید میکنه آخر آیه ولینصرن الله من ینصر. ببینید بحث سیاق آیات اینجوریه دیگه، وقتی پای لغات پیروزی وسط میاد، یعنی آقا اون که باید پیروز بشه حتما پیروز میشه. این چه پیروزیه؟ پیروزیه مثل جنگ احد و جنگ بعد، مثل کربلا و جنگ صفین، مثل جنگ جمل و بقیه جنگ‌های دینی. یعنی پیروزی که دین بماند و سنت دینداری و دین مؤمنین، نه پیروزی که جسم مؤمنین حتما بماند. ما هم چیزی نداریم در اسلام الا اینکه ما اینقدر شخصیتمون تنگ باشه که حقیقت را مساوی تن بگیریم، که این مشکل ماست نه مشکل خدا. بحث شد، دوباره بحث کردیم چی؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. کیان؟ الذین، بحثش کنیم به اینجا آیه 41، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر والله ولله عاقبت الامور. کیا رو خدا حتما دفاع میکنه؟ ان الله، یعنی حتما دفاع میکنه اونایی که الذین، اونایی که اگه در زمین قرار بگیرن، یعنی نظام دستشون بیاد، حکومت دستشون بیاد، روابط اجتماعی رو بتونن قبضه کنن، اینا میگن تمکن بودن. مثلا شما یه گوشه یه مظلوم واسید زندگی دینی بکنید، اینا نمیگن تمکن در زمین. میگه کیا رو ما حتما دفاع میکنیم ازشون، نمیذاریم سنتشون بپوسد هرچند که ممکنه جسمشون شهید بشه. اونایی که خصوصیاتشون ایناست که اگر رو زمین مستقر شدن
اقام الصلاة، سنت عبودیت را احیا میکنن، صلات را اقامه کردن. بارها هم بحث شدن یعنی نماز در همه ابعادش، نمیگم اقامه، یعنی بدون هیچ خللی، یعنی نماز با حفظ ظاهر و حفظ باطن، نماز با تعهد به الفاظ و نماز با تعهد به اینکه تمامش را بپذیری. مختصرا عرض میکنم، میگه کسانی که یک اقامه نماز بکنن، دوم خصوصیتشون چیه؟ آتب و زکات، اون چه که باید بدن به عنوان زکات. اینجا دیگه بهره اقتصادیست، اولیش بهره چی بود؟ روحی و روانی و ایمانی. میگه هم بهره روانیشون را حفظ کنن با خدا، هم بهره اقتصادیشون را زیر بیرق دین به جریان بندازن، اون چه که تحت عنوان مستحبات و واجبات است در انفاق بحث میکنن. چون میدونی زکات هم به معنای این زکات معمولی است که ما الان میگیریم در قرآن، از موقع زکات نه، کل انفاقات رو میگن زکات، چه مستحب چه واجب، حتی خمس هم دیگه اینجا جزء زکات میشه با این معنای وسیعش. اینجا چون بیشتر اون منظور است، میگه که تو این آیه اول مدینه اومده است، یعنی سالهای اول هجرت است، هنوز اون حکم فقهی زکاتی که مورد نظر بحث است در رساله ها نیومده است، اون بعد اومده. میگه اینا خصوصیت دومش این است که اهل اقتصاد خلاصه با ارتباط با مردم هم، آدم های تنگ خشک بخیل نیستن. دیگه خصوصیتشون چیست؟ اعتقادشون رو به تشعشع میکشانن، یک وجود تنگ خودخواهانه ندارن. چون در سوره طه بحث امر به معروف در دو جلسه بحث کردیم، دیگه اینجا بحث نمی کنیم، اونجا خیلی خوب آیاتی داریم در این رابطه. حداقلش اینه که اعتقادشون را در کیست شخصیت خودشون محصور نمی کنن. این بحث جدایی است که آیا ما الان در شرایط حاضر چطور امر به معروف بکنیم، این یه بحث است. اینکه امر به معروف شرط حیات دینی و رمز بقای دین بر روی زمین است، یه بحث دیگه است. فرمایشات معصوم هم که داری، پس میگه یه نحوه دینش را بپراکنن، این کلیات قضیه. حداقل اینجور فکر نکنه که اگه خودش دیندار باشد مسئله حل است، تلاش کنه بقیه دیندار بشن چقدر میتواند، اون اصلا تو نگرانش نباش. اگه تو تنها آدم روی زمین باشی که مسلمان و تلاش کنی که دین خودت را بپراکنی و هیچ کس غیر از تو مسلمان نشه، تو امر معروف انجام دادی. امر به معروف یک کار عبادی است، نه یک کار صرفا کمی. انشاءالله اگر رسیدین در سوره اعراف، این بسیار اونجا خوب بحث شده که خدا در اونجا میفرماد که چی، میگه یه عده‌ای امر به معروف کردن هیچ نتیجه‌ای هم نداد، ولی ما نجاتشون دادیم. و انجینا الذین ینهون عن السوء، تموم شد. فقط کیا رو نجات دادیم از اون جامعه؟ ینهون عن السوء، یعنی این امر به معروفشون هیچ کس اصلاح نکرد، اما اینا کاری کردن که با این امر به معروف خودشون نجات پیدا کردن، بقیه هم نابود شدن. امر به معروف یک قضیه کمی نیست، ما باید که با ارتباط با اجتماع اونچه که به عنوان دین است و میشناسیم ارائه بدیم، اما اینکه فکر کنیم اگه همه خوب بشن جامعه اصلاح میشن، اینجور نیست. کم من فئه قلیله، ما با فئه قلیل میتونیم جامعه اسلام رو نگه داریم. یعنی اگه یه عده کم مخلص متدین دستورات دین بشنون انقلاب میمونه. انقلاب با حجم زیاد آدمهای غیر متدین از بین نمیره، با انجام ندادن وظیفه متدینین از بین میره. حالا انشاءالله در جاش باید دست کنیم. یعنی فقط تازه من اینو میخوام عرض کنم، این یه چیزی بدی شده از گاهی وقتا. امر به معروف یک عبودیت است نه یک جدال. یعنی شما با یک قلب مطمئنی باید در شرایطی که حس میکنی وظیفت از دین ارائه بدی ارائه بدی و سلام. این که ما فکر کنیم که حالا باید یه جوری برخورد کنیم که حتما ریشه یه مثلا همه بدا، ما باید داوالو رخت خواب مردم هم بگردیم ببینیم یا یه بدی نشد، با نیست آقا، این دین نیست. این دوباره عرض میکنم، ببینیم قرآن هم به شما میفرماد که اساساً عبارت از امر به معروف که دینت رو ارائه بدی. اون چه که برای تو یک حقیقت است ارائه بدی، نه اینکه مردم مجبور باشن بپذیرن. شما باید ارائه بدی. اون بحث جداست که در جای دیگه باید بحث کرد. اگه یه دی دین شما رو تهدید میکنن، انقلاب شما رو تهدید میکنن، اونجا که شمشیر باید کشید جلوشون واسا. این اصلا یه بحث دیگه است. مقوله امر به معروف نیست، مقوله دفاع از دین است و دفاع از انقلاب. اونا باید با این قاطی نکن. برای همین در حوزه نظام اسلامی اگر کسی دین رو تهدید نمی کند، اون چه به عنوان امر به معروف است باید باش برخورد کرد. این که حالا تو خونشون یه این بد است و نمیدونم تو دلش حتما با نظام اسلامی بد است و اینا، به ما چه؟ این نیست، این خطرناکه. و شما اگه افتادین تو این وادی حتما یه آدم های هرسی لجباز میشین و از اون وظایف عبودی خودتون باز میشین که باید در جای دیگه بحث کنیم. ما مختصرا بحث کردم من در حد وسطم. بعد خب بعد دیگه مترادف دیگه و نه ها ان الممکن. پس تا اینجا چطور شد میگه کیا رو خدا دفاع میکنه ازشون؟ اینا که این خصوصیات رو داشته باشن. بعد آخر سه آیه میگه چی؟ بعد الله عاقبت العموم، قصه نخور، ته قضیه مال خداست. ببینید شما کمیت ها رو نگاه نکنید. ولله عاقبت العموم یعنی خدا گفت من چه کار میکنم؟ از مؤمنین دفاع میکنم. حالا ته قضیه، نهایت قضیه دست چیه؟ دست خدا. پس نهایت قضیه به چی ختم میشه؟ به دفاع از مسلمین، از مؤمنین. آیه رو رفت دادی؟ میگه آقا آخرت همه کارا دست منه. منم که سنتم اینه که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. پس کلان قضیه برایند این تلاش اگر شما درست عمل کنید در دست خداوند است. خداوندم حفظ مؤمنین میکنه و خار میکنه خیانت کارها را. شاید هم برای همین خیانت کار آورده است که شاید در جبهه داخلی را هم مورد نظر از اونایی که اهل نفاق هستن. بعد میگه خونه چرا ناراحتی؟ میگوی خیلی ها بدن. خب باشم ده به این چند تا آیه پشتره هم. و این یو کذبو که فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. سه تا آیه است دیگه. میگه اگه تکذیبت میکنن، اگه روبرود وامیسن، اگه میگن الکی میگی، اگه میگن دین ازش کاری نمیاد، اگه میگن آخونده فایده ندارن، اینا همش یه حرف هست. تکذیب دین چیه؟ پیغمبر قبلنم تکذیب میکردن، چی شد نابود شدن؟ و این یو کذبو که فقط کذبت قبله. اگه تو را تکذیب بکنی اصلا جدید اینه. چرا تو حالت گرفته شده است؟ چرا میخوای حجم منکرین را وسیله دلخونی خودت قرار بدی؟ ابدا. کم بندگی کردن را، اینجا دیگه خطاب به عموم از دیگه کار به پیغمبر که نده، کم بندگی کردن را، بد بندگی کردن را، خوب وظیفه را انجام ندادن را وسیله دلخونی قرار بدی. شما آیه 41 را عمل کن، میخواد کسی زیر این آسمان مؤمن بشه میخواد نشه. اگه تو ما رو تکذیب کردن، قصه تاریخ است. قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب و کذب موسی. یه موسی با اون همه قدرت نمایی تو اصلا توجه کنید آقا. این که میگه مرتبه موسی را جدا میاره، چون مسئله موسی یه خود با بقیه فرق میکرده است. یعقوب 9 معجزه داشت از حضرت موسی. آخرش نتیجه چی شد؟ کذب، تکذیب شد. پس چطوری تحلیل کن؟ این تکذیب و این روبروی دین واسدن حتما سرنوشتش نابودیست. ولی این فرصت را بفهم. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا. خیلی حرف عجیب است. میگه که ما یه فرصتی میدیم به کافری، فرصت را تو اینجوری تحلیل نکن که دیگه فایده نداره، دیگه از دست خدا در رفته است. تو خدا رو بشناس، نظام خدا رو بشناس که در نظام توحیدی دانه شرک به ثمر نمیرسه. این فرصت روش کردن، برگ دادن، نمیدونم براق شدن را اونچنان نبین که فکر کنی دیگه میوه‌م داد و تمام شد. یه فرصت است. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ. خودتونم نگاه کن، حالا انشاءالله در یه دوتا آیه بعد ما باز برمیگردیم و این کار داریم. فقط شما پس فعلا تحلیل خدا اینه که چی که قصه تکذیب ستمگرها چیز جدیدی نیست و این که عده‌ای در این زمین مورد دفاع حقن با این خصوصیات این یه قاعده است و این که ما یه فرصت خدا می‌فرماد میدیم به کافرین این رو هم تو جزء نهایت زندگیشون نگیر، نهایت زندگی رو اینه بگی ثم اخذتهم تموم شد ثم یه فرصت و بعد گرفتن، یعنی در قبضه غضب قرار دادن. این اخذه اینجا اخذه یه با خشمه، یعنی گرفتیمشون، نه نمیذاریم دیگه این حیات داشته باشن، یعنی از حوثشون جداشون میکنیم، از اون چه که میطلبند ما جداشون میکنیم. بعد میگه خب فکیفه کانه نکیم، چطور بود این گرفتن ما؟ یعنی نگاه کن به تاریخ، نگاه کن به این که ما چطوری انکارشون کردیم. تعبیره نگاه کن، ما خودمون در تعبیرات سیاسی میگم در زبالدان تاریخ انداختیمشون. من نمیدونم حالا این لغت خوب لغتی است نزدیک به آیات قرآن یا نه، حالا بجوش فکر کرد دقیق باید نگاه کن. اون چه خدا اینجا میفرمون میگه تو چطوری میبینی این گرفتن ما را، این نکیر را، اگه اینجور معنی کنی، یعنی این که ما اینها را پسشون زدیم، اینها را نگذاشتیم حیاتشون را ادامه بدن. میگه اینا چطوری میبینی؟ برگردیم یعنی بریم آیه بعدی، چون تحلیل این آیه است. میگه فکعین من قریت اخلکناها و هی ظالمتون و هی خاویتون علی عروشها. میگه چه بسیار شهرها بودن، قریه اینجا یعنی شهر در اصطلاح ما یعنی ده، نه چه بسیار شهرهایی بودن که ما هلاک کردیم. چرا هلاک کردیم؟ فهی ظالمتون، اینا ظالم بودن. ظالم اون جلسه بحث کردیم، یعنی خلاف خودشون، خلاف فطرتشون و خلاف طبیعت و خلاف خداوند. گفتیم این سه تا سه چیزه، شریعت، فطرت، طبیعت. میگه ظالم کسیه که بر اینها میشورد، بر فطرت خودش میشورد، بر نظام تکوین میشورد، میزنه به همین نظام را، دخالت میکنه در نظام الهی به جای اینکه جهت بده و هدایت کنه و شریعت رو هم روبروش وامیسه. این میشه ظالم. میگه چرا این ملت ها نابود شدن؟ چه بسیار ملت ها که نابود شدن. میگه هیا ظالمتون. بعد نتیجه اون قریه، فهیا برمیگرده به قریه، فهیا خاویتون علی عروشها. این قریه رو این چطور شد؟ اول تاقش اومد بان، بعدم دیوارش اومد رو تاقش بان. اینا میگن خاویه بر عروش، یعنی تاق، یعنی دیوار رو تاقش اومد از بان. میگه اینجوری شدن و بئر معطله و اینا چاهایشون تعطیل شد و چاهای تعطیل شدنشون تعطیل شدنشون خراب شد. اینجوری معنی کنین. و قصر مشید و قصرهایی که اینقدرش نظر داشتن که گچکاری کرده بودن. شاید حالا این لغت شما میدونید که گچکاری یه پدیده بسیار نادر تاریخی بوده، اولین بار که تو تاریخ تو صدر اسلام گچکاری شد همه تعجب کردن، چون طلحه یه خونه در مصر ساخت و اون گچکاری کرد، همه گفتن یا الله چرا این گچکاری کرد. عذر میخوام، گچکاری، گچکاری یعنی گچ بکشن، نه گچکاری. همین گچی که معلم دیوارمون میکشیم این خبره نبوده است. حالا آیا مثبت است یا منفی است؟ اگه انشاءالله رسیدیم مختصری بحث کنیم که جهتگیری این تمدن چه مشکلاتی برای ما به وجود میاره، اونجا میرسید که نه ما باید اینا رو خیلی الگو قرار ندیم. اونچه که حاصل بحث است، حالا آیا این نکته تاریخی هم که گفتم تنها جای گچبریه که اینقدر گچکاریه که اعتراض شد یا بود؟ از هر صورت اونچه که هست گچکاری کردن خانه ها یه پدیده معمولی نبوده است. اون چه که عرض من است اینجا یه کلمه است، میگه حتی اون قصرهای گچکاری شده دیدم چطور شد خراب شد. میخواد یه کلمه بگه، میخواد بگه چه بسیار ملت هایی بودن که اینها فقط و فقط علت نابودیشون نه ضعف تکنیکیشون بود، نه اینکه طبیعت با اینا جنگی به معنای اینکه مثلا حاصلشون کم بشه در اول، نه اول ظالم شدن، چون ظالم شدن نابود شدن. چطوری نابود شدن؟ هزار تو شما دنبال این نباشیم که چطوری ملتی نابود میشه، دنبال این باشیم که چرا نابود میشه. ملتی که ظالم شدن یعنی با فطرت و با طبیعت و با شریعت مقابله کردن، این ملت نابود میشن.
لا یشعرون، اصلا نمیفهمن چطور این آبود میشن که جلسه بگیرن، اینجوری نیست. خب حالا برگردیم به این آیه که همه وقت ما انشاءالله میخوام این آیه باشه. حالا تمام اینا رو خوندیم، میگه اقلن یسیرو فل اقل، اینا که نابود شدن، یا نه پیغمبر اینا که با تو دارم بحث میکنم، اینایی که دین را دست کم میگیرم، اینایی که تمام زندگی را دینی قرار نمیدم، اینایی که مقابله میکنن با تو و مقابله کردن با انبیا، اینها آیا نرفتن یه نگاه به این تاریخ بکنن؟ اصلا یسیرو فی الارض، نرفتن یک نگرش تاریخی جغرافیایی داشته باشن؟ یعنی در جغرافیای زمین با سرمایه تاریخی نظر کنن؟ یه مصیبت آقا که ما حادثه را میبینیم ولی دل نداریم که تفسیر کنیم، مشکله. خب آیه خودش کمک میکنه، میگه اگه اینا یک عبرت تاریخی میگرفتن، یعنی تاریخ را که میدیدن یک سنتی را درش میفهمیدن که چرا اینا نابود شدن، چرا نابود شدن، چرا نابود شدن، نه چگونه نابود شدن. به من نگو که قحطی شد و نابود شدن، چرا قبلا قحطی نشد، چرا نابود شدن، نه رو چگونه. علم جدید متاسفانه با چگونه ما را از چرا میندازه. میگم آقا چرا رفتی خونتون؟ میگه ماشین گیرم اومد رفتم خونم. خب کلاهی سرم گذاشت، نه ما میگم چرا رفتی خونتون؟ شما میگه خب آها پس ماشین گیرم اومد رفتم خونتون، کلاه سرت رفت، جواب نداد چرا رفتی خونتون. میگه ماشین، مگه من گفتم چگونه رفتی خونتون، چرا رفتی خونتون. میگه چه ماشین گیرم اومد رفتم، شما هیچ نگو. فاجعه، یعنی درست افقها رو از بین بردن. این خاصیت کل تمدن اخیره. با اگه شما این براحتی اینا همطور میشنوید و میرید، تقصیر شما نیست. این تمدن، تمدن حس است. در تمدن هست چگونگی ها مطرح هست، نه چرایی ها. چیز اساسی است. میگیم آقا چرا مسجد ساختیم؟ میگیم آقا مومنیم، پول دادن مسجد ساختیم. یعنی اصلا جواب ما، جواب ما اینه که آقا بگو چه انگیزه چی بود، مقصد چی بود، هدف چی بود. اینا ماشاءالله از این کار میکنه. میگه اگه اینها دل داشتن نمیدن به اینکه چرا شاه عباس از بین رفت نظر کنه، عوض میخوام چگونه شاه عباس و صفوی از بین رفت نظر کنن، میپرسن آخه چرا شاه عباس با اون قدرتش، با اون لشگرکشیش، صفوی چرا همچی شد، چرا کار به اونجا کشید که شاه سلطان حسین مطرح شد و اشرف افغان، چرا نادر شاه از بین رفت، نه چگونه از بین رفت. خب بالاخره تاریخ رو ببینید، تاریخ هیچ وقت به شما نمیگه، میگه که چی، چگونه از بین رفت. نمیدونم اون یارو فهمیدن که میخواد بکشندش، خودش رفت نارو کش. چرا مثلا شاه جناب قاجار، پادشاه قاجار کیه میخوام بگم، آقا محمد خان، چرا از بین رفت؟ تو خربوزه دوست میداشت از بین رفت. اونین که چرا از بین رفت؟ آقا خربوزه خیلی دوست میداشت، 12 تا خربوزه خریده بود که بخوره. بعد این غلامه زمان بازه 3 تاشو خورده بوده. بعد گفت چند تا خربوزه هست؟ گفتم 9 تا. گفت امشب میکشمت. گفت ببخشید، گفت میکشمت، چرا خربوزه رو خوردی؟ اینا شب کشتنش، فدای خربوزش. حالا چگونه از بین، چرا، چرا، چرا همچی شد؟ یعنی آقایی که شما ببینید، آقا محمد خان قاجاری که کوه چش در کرمان درست میکنه، هر که اسمش هم میشنه است بدنش میلرزیده است، در تهران ظاهرا 20,000 دختر را از بکارت میدرده. اینا دیگه این آدمه. حالا چگونه از بین رفت؟ جواب ماست که آقا شب غلاما دیدن که حالا این فردا میکشدشون، شبونه کشتندش. این چگونه، چرا از بین رفت؟ این یه چرای بزرگ هست. باید بریم تو این فکر که خصلت غیر دینی آخرش تهاجم و تدافع و تضاد ایجاد میکنه. یعنی یه جا دیگه باید مسئله رو دنبال کنی، نه در سیخ و سپایه تاریخ. ما از چی میگن هرودوت نباید بپرسیم که چرا خشایارشو از بین رفت، باید از قرآن بپرسیم چرا خشایارشو از بین رفت.
و غیر پیغمبران هیچ کس به ما نگفته است. اگه میبینین جناب ابن خلدون در اون مقدمه جامعه شناسیش یه بحث میکنه، ببینید تمامش از قرآن گرفته، هر چه حرف حسابی داره که از قرآن گرفته است، بقیه هم که حرفای عادی است. یعنی گاهی یه وقت ما میگم خسته نباشید، یه وقت میگم خدا قوت، یه خسته نباشید یعنی چی؟ یعنی هیچ. ببین تو به خدا یه خود فکر کن، خسته نباشید. ما بنده الان خستم، آقا خسته نباشید، مسخره کردی بشرا؟ آقا من خستم، ولی آقا خسته نباشید خب نمیشه که، اما بگو خدا قوت میشه یا نمیشه، معنی میده؟ یعنی آقا خدایی که قدرت مطلق است قوتت بده. ما غیر حرفی که پا خدا توش باشه همیشه لغوه. آقا صبح بخیر، یعنی این صبح خوب سبحکم الله بالخیر، یعنی اون لغوه است به قول توتولوژیه. هیچی چی میگن گربه گربه است، گربه گربه است یعنی چی؟ یعنی گربه است یا گربه نیست؟ گربه گربه است هم اینا هیچیه. وقتی میگه صبح بخیر، صبح بخیر یعنی هیچ، یعنی صبح خوب. صبح خوب یعنی چی؟ حالا یعنی خداوند صبح تو را خوب کنه میشه یا نمیشه؟ یعنی اون که خیر مطلق است تو را صبح بده خوب کنه. تو یه جا پا خدا را بردار، هر چه بگو لغوست. شما حرفی که خدا وصل نشه به خدا به من بده که یه معنی بده. مثال دارم عرض میکنم، ما اینا ماشاءالله ما از این حرفا داشت. حالا میخوام عرضم اینجا سا که بده دست خدا تا بگه چرا ملت فاز بیرن، چرا خدا هیچ وقت چگونگی رو وصل نمی کنه. اصلا خداوند نمیاد بگه حالا چی تو شد که مثلا خیلی مبهم یه بادی اومد از بیرن، همین نمیدونم یه شنی اومد از بیرن. خداوند کتابش کتاب هدایت است. در کتاب هدایت چگونه از بین رفتن شما رو به جایی نمیرسونه، چرا از بین رفتن شما رو به جایی میرسونه. شما علمه خودتون براتون چی مهم است؟ اگه آدم حسی باشی براتون مهمه که چگونه این کار شد. اگه آدم روحانی باشی براتون مهمه که چرا شد. شما علمه دلتون میخواد ببینیم که چگونه این زمین به وجود اومد؟ نظریه جان جفری، لاپلاس، اشمیت، حالا که چی؟ اما چرا به وجود نه؟ اگه بنده بفهمم مثلا نظریه جان جفری درسته که آقا یه توده اومد از پهلو خورشید رد شد، خلاصه خورشید هم دنبالش را افتاد، یه تیکه شد زمین، خلاصه چه؟ حالا که چی؟ حالا که چی؟ این علم شماست دیگه، این علم امروز دنیاست. اما چرا این زمین به وجود اومد؟ چرا ما رو این زمین هستیم؟ آقا چگونه ما به وجود میاد؟ یا نظریه داروین درسته چه درست نیست؟ آره درست نیست، در مورد انسان مسلم درست نیست. حالا چگونه به وجود میاد؟ حالا میگه از نسل میمون خوب باشه، چرا به وجود میاد؟ ببین اینجا علم هیچ نیست. اون چه که برای شما مهم است سیر است. اولا یسیرو فی الارض، آیا اینا سیر میکنن در این زمین؟ چه بفهمن چرا اینا از بین رفتن؟ آیا قبلی یاد نرفت که؟ آیا قبلی این بود که چه بسیار شهرهای که ما با خاک یکسونشون کردیم؟ میگه آیا اینا که پیغمبر مقابل تو واسدن میفهمن رفتن سیر کنن؟ ستکونه لهم قلوبون یعقلونه بها، تا یه قلبی پیدا کنن که بتونن فکر کنن، تعقل کنن. اینجا از حرفا عجیبه، اینجا قلب تعقل کنه نه این ذهن عموما مفاهیم داره. پیغمبر ما رو ببینید، پیغمبر ما یه قلبی داره که این قلبش اهل عقل است. ما یه آره خودم میگم بنده یه قلبی دارم که پر وهم است، پر خیالات است. اون چه که فیلسوف به ما هو و فیلسوف، نه فیلسوف به ما هو و مؤمن. مثلا یه فیلسوف مفاهیم تو ذهنشه، ما اینا عقل نمیگیم. عقل اون چیزیه که سلمان داشت که پیامبر شناخت. العقل ما عبد به رحمان و مکتسب به جنان. عقل اونه که تو را متوجه هدف و غایت میکنه، میکشونه تو را به نهایت ها، میکشونه تو را به غایت ها، فلسفه وجودی را. شما میگه که اگر سیر کنید در این عالم با یک بینشه صحیح که چرا این ملت ها از بین رفتن، نتیجهش این میشه که دل پیدا میکنیم. آیه رو بخونیم، فتکون لهم قلوب یعقلون بها آذان یسمعون بها. میگه که اگه اینا سیر کنن ریشه اصلی نابودی تمدن ها و ملت ها را بفهمن، اگه عبرت کنن یک قلبی پیدا میکنن که میتونن تعقل کنن، یک گوشی پیدا میکنن که میتونن بشنون، نه از اون گوشه که حیوان دارن. گفت گوش سر بفروش و دیگر گوش خر، گوش سر را در نیابد این سخن. یه حرف هست که ما گوش داریم، ولی شما دقت کردید یه وقت چیز میشنوید، یه وقت شنوایی واقعا، یه وقت صوت همطور که صوت هم. یه وقت داری حرفا منو به عنوان صوت میشنوید، یه وقت واقعا میشنوید. قرآن میگه چی؟ میگه وقتی قرآن خونده میشه چه کار کن؟ گوش بده تا بتونی گوش بدی، یعنی کنسه تو، یعنی ساکت باش تا گوش بدی. این چه گوش دادنیه؟ یعنی دل بهش بسپاری. میگه اگه اینا سیر تاریخی کنن میتوانن واقعا بشنون آیات الهی را، میفهمن صدای خورد شدن استخوان ستم را زیر فشار سنت خدا میشنون. امیرالمومنین میفرماد که من همین حالا به قبرستان رفته است، میگه همین حالا من دارم صدای این ملتی را که دارن داد میزنن، میگن آی مردم مثل ما نشید، مثل ما نشید، ما در خانه های غربتیم، ما شبمون به روز ختم نمیشه، روزمون به شب ختم نمیشه، دیگه نمیتونیم بریم و بیان. خطبه عجیبیست در نهج البلاغه. حضرت میگه من دارم اینا رو میشنوم، این یه نوع شنیدنیست که لازمش خوب فکر کردن است، عبرت گرفتن است. خود قرآن ببینیم چی میگه. میگه آقا فإنها لا تعمى الأبصار، میگه اینا چشمشون کور نیست، قلبشون کوره، ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، اینا قلبشون کوره، اینا سینه‌شون مرده است. بعدن تو آیات تو دعاها داریم دیگه، الهی اونجا که میرسید حبلی کمال الانقطاع الیک و عن الابصار قلوبنا، خدایا چشم دلمو باز کن، چشم دل یه چیزای دیگه میبینه. خب پس رسیدیم به این که کسایی که روبروی انبیا با میسن اینان که چشم دلشون کوره، یعنی اینا قلب سنوبریشون 72 بار میزنه یا نمیزنه؟ میزنه، از من شما هم شاید بهتر بزنه، این گوششون تیزتر میشنوه، ممکنه این چشمشون هم بهتر ببینه، اما اینا کورن از نظر قرآنی. چرا کورن؟ برای اینکه از حد ظاهر به باطن نمیرن. حالا اینجا بحثم، پس یه آیه دیگه میریم و برمیگردیم. آیه بعدی میگه حتما اینا نابود میشن، یعنی ملتی که نتونه سنت رو بفهمه، ملتی که نتوانه باطن عالم رو بفهمه، ملتی که حسی بشه، ملتی که از حس و چیزی و بدجنسی و فکر مزمارش خارج نشه، سرنوشتش نابودیست. برمیخوام بگردیم آیه را انشاءالله نگاه کنید، آیه 46 و آیه 47 معنیش اینه. آیه 46 میگه پیغمبر اینا فرصت بهشون میدید، این فرصت مسئله حل کن نیست برشون. آیه 48 میگه که چی؟ میگه پیغمبر این یه فرصت هست و حتما نابود میشن. آخر آیه را نگاه کنید، ثم اخذ توها و الی المسیر. خب پس اونجا گفت چی؟ گفت اینا چشم دلشون کوره. میخوام نتیجه بگیرم، تمدنی که از حس به بالا نیا، تمدنی که در شاکلش وحی، شهود، معنویت، روحانیت، معنا نداشته باشه، طبق آیه 48 حتما از بین میره. خب حالا من میخوام یه صحبتی بکنیم که از بعد از رنسانس این تمدنی که امروز شما باش روبروی مطمئنن تمدن حسیست، یعنی تمدنیست که چشم دلش کور است. خب حالا میخوام نتیجه بگیریم، پس دو تا حرف بگیریم. اول میخوام ثابت کنیم، ببینیم میتونیم ثابت کنیم که این تمدن سراسر حسیست، یعنی تمدنیست که چشم دل ندارد، وحی نمیفهمه، رمزو نمیفهمه، سر غیبو نمیفهمه. خب گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. از بس ما عادت کردیم به علم حسی، اصلا خودمونم گفتیم فکر کنیم همین علم است. از بس نظام ما، نظام جهانی دیگه، نظام ما، مدرسه های ما، دانشگاه های ما، از بس حسیست اصلا فکر میکنه به علم یعنی همین. خب پس اگر من تونستم انشاءالله ثابت کنم که این جهان امروز تمدنش حسیست، دعاش هم حسیست، کلیساش هم حسیست، انجمن حجتیه هم، انجمن حجتیه از فلسفی دارم بررسی میکنم نه از سیاسی، که مثل کلیساست که دین را حسی میکنه، این هم همون حسیست. یعنی اون چه که از حس بالاتر نره، چشم دل نداشته باشه، این را ما میگیم حسی. این یک. بعد میخوام ثابت کنیم که تمدنی که حسیست حتما از بین میره. بعد یه پرانتز میخوام را کنیم که این فرصت ها به پا گولت نزنه. این فرصت ها یه فرصت هست، نه یک نعمه. اینا را باید خودتون آماده بشید. من فکر میکنم دیگه همینقدر بس باشه، ولی بحث اصلا تمام شدنی است و آیه عجیبی را باش رو برو هستیم، انشاءالله بتونیم به جای برسیم. نسألک و ندعوک، نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك، اللهم اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك، الهی تولى امورنا بحسن كفايتك. بار پروردگارا به آبروی صاحب قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. بار پروردگارا یا سمیع، یا بصیر، یا علیم، یا رحمان، یا کریم، یا رب، یا فعال لما یرید، یا اقدر الاقدرین، خداوندا این جلسات را به عنوان بندگی از ما بپذیر. خداوندا قلوب ما را آنچنان قرار بده که عشق اهل البیت عزیز در آن شعله برگرد. خدایا بر ما منت گذار به عزت فاطمه زهرا که قلب امام زمان عزیز آن قلب کل از ما راضی و خوشنود بگردد. خداوندا پروردگارا این انقلاب لطف و ودیعه توست به این عصر و به این نسل. پروردگارا برای ما مبارک و پایدار بگردن. خداوندا ما را متوجه عظمت این انقلاب عزیزمان بکن. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا یا رب العالمین، کسانی که در سمتها و مسئولیتها جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و مؤیدشان بگردان. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا حکمش را بر این ملت و این جهان نافذ بگردان. خداوندا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.